تصمیمات عملیاتی خواهد شد. پیرامون اتفاقاتی که مبتلا به این ماجرا هست، به هر حال تصمیماتی که گرفته شده، اینکه مبتنی بر چه پیش‌فرض‌هایی بوده و چه رویکردی رو داشته و چه راهکارهایی رو پیش رو گرفته، گفتگو خواهیم کرد با مسئولین مختلفی که انشالله تا ساعت 16 با ما در ارتباط خواهند بود و شرایط و نقاط مختلف این تصمیمات رو با هم بررسی خواهیم کرد. خب، به عنوان نخستین مهمان این هفته جمعه با سیاست، جناب آقای حسین قاسمی، دبیر محترم کمیته انضباطی و اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا، پشت خط ارتباطی برنامه جمعه با سیاست هستند. جناب آقای قاسمی، سلام عرض می کنم خدمت شما. بعد از ظهر آدینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و فهیم برنامه.
بسیار بسیار خوش آمدید آقای قاسمی به برنامه جمعه با سیاست. آقای قاسمی، سوالاتم رو از اینجا اگر موافق باشید شروع بکنیم، که این تصمیمات جدید قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با شیوع کرونا مبتنی بر چه پیش‌فرض‌هایی اتخاذ شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما یک تجربه 9 ماهه رو سپری کردیم با یک بیماری که اگرچه سابقه تاریخی در بحث همه‌گیری در دوره‌های زمانی مختلف ما در کشورهای مختلف و جمله ایرانمون در واقع تجربه کردیم، ولی خب یک سری ویژگی‌هایی رو متناسب با شرایط روز با خودش داشته که نیازمند به تدابیر خاصی بوده. تجربه 9 ماهه گذشته این گونه بود که به دلیل در واقع مباحث افتضاحی که بیماری ایجاد می‌کرد، در واقع ما می‌بایستی نسبت به تصمیمات اقتضایی و مقطعی اقدام می‌کردیم. اما وقتی که بیماری همه‌گیر تبدیل به بیماری مزمن شد، این سیاست و رویکرد تغییر پیدا کرد تا ما با یک برنامه بلند مدت بتونیم در واقع با یک سری مداخلات حداکثری و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها این بیماری رو در واقع روند شیوع و ابتلا و مباحث ناشی از این بیماری رو مدیریت بکنیم. به همین خاطر وزارت محترم بهداشت یک راهبرد 7 گانه‌ای رو تدوین کردن و در ستاد ملی مصوب کردن که این 7 راهبرد در کنار هم بتواند در واقع کمک بکند به قطع زنجیره انتقال بیماری، کاهش ابتلا، کاهش سرایت، کاهش بستری و کاهش فوتی‌های ناشی از بیماری. اگر لازم باشه من این 7 محور رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز اعلام کنم.
جناب قاسم، اگر ممکن باشه تیترها رو بفرمایید، چون سوالاتی دارم که میخوام که تو این فرصت از حضرت عالی بپرسم.
این 7 محور عبارتند از کنترل و نظارت بر پروتکل‌های ابلاغی، تست هدفمند و بیشمار برای پیدا کردن بیماران، بیماریابی و قرنطینه و ایزولاسیون، اطلاع رسانی، حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، انجام محدودیت‌های هوشمند و در نهایت افزایش خدمات درمان سراپایی. یعنی این 7 محور در کنار هم که محور 6 آن در واقع همین محدودیت هایی هست که قرار است از فردا عمل بشه، در کنار هم انشاءالله کمک بکنه به مدیریت روند بیماری.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای قاسمی، یه بخشی از این کنترل هوشمندی که شما فرمودید که قرار هست از بامداد فردا اجرایی بشه، بحث عدم امکان خروج خودروهایی از شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی است. یکم اگر ممکنه واضح‌تر شما توضیح بفرمایید، چون اخبار زد و نقیزی به گوش میرسه در این مورد. شما به عنوان مسئول دبیر کمیته انضباطی اجتماعی ستاد بفرمایید که دقیق این مطلب چگونه هست و چگونه عملیاتی خواهد شد.
ببین، طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با روند بیماری کووید 19 در شهرها تدوین شده. ما در این طرح شهرها رو به 3 دسته زرد، نارنجی و قرمز تقسیم کردیم و علت این تقسیم بندی هم میزان بستری بیمارانی هست که با PCR مثبت یا با علائم بیماری مثبت در بیمارستان ها بستری میشن. اگر شهری سطح به ازای هر 100,000 نفر جمعیت هر شهری اگر 4 نفر بستری روزانه داشته باشیم، زرد اگر 6 نفر روزانه بستری بشوند، نارنجی و اگر 10 نفر روزانه بستری بشوند قرمز. متناسب با این وضعیت سگانه ما یک سری حوزه ها را مشخص کردیم که مشمول یک سری محدودیت ها و الزامات میشن. از جمله این 5 حوزه رو در بر میگیره. حوزه فعالیت اداری و کارکنان دستگاه های مختلف هست، حوزه تجاری بازرگانی خدماتی، حوزه آموزشی، حوزه فرهنگ اجتماعی و حوزه ترددها. یعنی اون سوال شما ناظر بر محور پنجم این محدودیت ها هست.
بله.
من خواهشی که دارم این توضیحی که من میدم رو در واقع با دقت توجه بهش داشته باشید، چون ما بحث خروج رو نداریم. ما در شهرهای نارنجی و قرمز ممنوعیت ورود خودروهایی رو داریم که الان توضیحش رو عرض میکنم. ببینید در شهرهای نارنجی ورود خودروهای شخصی، تأکید میکنم ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوعه.
بله.
اگر کسی توجهی نکنه 500,000 تومان جریمه میشه. نکته ای که در این جریمه ها هست اینه که این 500,000 تومان هر 24 ساعت یک بار اعمال میشه. یعنی اگر توسط مأمورین محترم راهور یا دوربین ها این پلاک ها روزانه ثبت بشن، هر 24 ساعت 500,000 تومان جریمه برای این افراد در نظر
گرفته میشه. آقای قاسمی فرمایشتون رو قطع میکنم. در خبرها اومده بود که هر دوربینی این تخلف رو ثبت بکنه. پس هر 24 ساعت شما میفرمایید.
هر 24 ساعت این جریمه تکرار میشه.
بله.
محور دوم ممنوعیت برای شهرهای نارنجی ممنوعیت ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی به سایر شهرها هست و این در واقع به نوعی مهندسی معکوس همون خروجی هست که شما فرمودید.
بله، عرض کردم.
در شهرهای قرمز هم همین ممنوعیت ها اعمال میشه. تفاوتش در جریمه است که به جای 500,000 تومان 1,000,000 تومان جریمه به صورت هر 24 ساعت یک بار اعمال.
بسیار خوب. الان پیامکی آمد، هم به موقع هم آمد که من از حضرت عالی بپرسم. جناب آقای قاسمی گفتن که محدودیت بین استان البرز و تهران به چه شکل شده؟ آیا اتحادی هست در این پلاک ها؟
بله، ببینید استانهای البرز و تهران به دلیل پیوستگی که بین شهرهاشون وجود داره و همچنین حضور بیش از نزدیک به 1,000,000 نیروی کاری که از البرز به تهران میاد یا برعکس از تهران به البرز میرن، این محدودیت ها برای تهران و البرز به صورت پیوسته، یعنی اگر کسی از البرز بخواد بیاد تهران مشکلی براش ایجاد نمیشه یا بلکس اگر بخواد بره از تهران به البرز، ولی اگر بخواد از البرز یعنی انتهای حوزه استحفاظیه البرز بخواد خارج بشه و بخواد بره به سمت قزوین، قطعاً جریمه ها برش اعمال میشه و برعکسش هم تهران هم باز
دهنش میزنه. بسیار سپاسگزارم از توضیح شما. آقای قاسم، من یک سوال دیگه هم از حضرت عالی داشته باشم. اون هم محدودیت ساعت 21 تا 4 صبح هست که محدودیت تردد ایجاد شده. بفرمایید که این محدودیت ها شامل چه خودروهایی میشه و به چه شکل عملیاتی میشه؟
نکته ای که لازم هست من اینجا در واقع قبل از توضیح سوال بگم که ببینید این محدودیت تردد مرد از ساعت 21 الی 4 بامداد صرفا مخصوص و در شهرهای قرمز اعمال میشه، یعنی شهرهای زرد و نارنجی شامل این محدودیت نمیشن. خب ما بعضی مشاغلی رو داریم که بالاجبار بایستی در اون ساعت فعالیت بکنن یا کارکنان و کارمندان محترمشون باید در اون ساعت تردد بکنن برای حضور در این مشاغل. مکانیزمی که طراحی شده اینه که این دستگاه‌های متولی این بخش‌ها مراتب رو به ستادهای استانی و فرمانداری منعکس می‌کنن و از اون طریق لیستی که احضار میشه به پلیس راهنمای رانندگی ارائه میشه تا در عدم اعمال جریمه‌های دوربینی اقدام بکنن.
بله. بعد خودروهایی که مجاز هستن الان ظاهرا در خبرها اومد تاکسی ها و آژانس ها هم ظاهرا مجاز هستن، درسته؟
حمل و نقل درون شهری، ما در هیچ شرایطی حمل و نقل درون شهری رو محدود نکردیم. در رسته گروه اول مشاغل اگر شما لیستی که منتشر شده ملاحظه بفرمایید، سیستم حمل و نقل درون شهری و سیستم حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی بین شهری محدودیتی برایش اعمال نشده. مثلا تاکسی هایی که در شب فعالیت میکنن یا تاکسی سرویس ها دیگه مشمول این بحث نمیشن.
بسیار بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای قاسمی، دبیر محترم کمیته انضباطی انتظامی اجتماعی ستاد ملی مبارزه با کرونا، که خیلی با حوصله پاسخگوی سوالات ما بودیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی سپاسگزارم. اما مهمان بعدی برنامه پشت خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای محسنی بندپی، استاندار محترم تهران. سلام عرض میکنم جناب آقای بندپی، بعد از ظهر جمعتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای استاندار. میدونم که در این روزها خیلی روزهای پرمشغله و شلوغی رو پشت سر میگذارین. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در استانداری استانمون. آقای استاندار، برای طرحهای جدید آیا ساماندهی جدیدی از نظر مسئولیت نهادها، تشکلها و تشکیلاتی برای تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا اتخاذ شده و اینکه در استانها نظر فرماندهی و اجرایی چجوری تقسیم کار شده؟
خب همونطوری که به هر حال مشخص شده و در صدا سیما هم به اون پرداخته شده، تمام هدف این هست که ما بتوانیم چرخه انتقال این ویروس رو با حمله به اصطلاح اون منابع و مراکزی که باعث تشکیک این انتقال میشن قطعش کنیم و مبارزه رو شروع بکنیم به حالت حمله به ویروس رو تو دستور کار خودمون قرار بدیم. و یکی از مسائلی که تو این مسئله میتونه اثر بخش باشه، جلوگیری از اجتماع و تجمع افرادی که در حالا مراکز مختلف میتونن شک بگیرن و این مسئله رو تشکیل بکنن. رو همین اساس دو تا دستور کار قرار گرفته و مسبب شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا. یکی این که اون بحث مدیریت بیماری کووید 19 بر اساس طرح بسیج محل محور و خانه محور و نهایتاً هر خانه پایگاه سلامت، ما شناسایی هامون رو افزایش بدیم، تستای غربالگریمون رو توسعه بدیم و به موقع شناسایی داشته باشیم و ارائه خدماتمون بر اساس همون مراحل اولیه بیماری باشه. بحث دوم، بحث مدیریت جامعه هوشمند در رابطه با جلوگیری از فعالیت‌های مراکز اداری و صنفی بوده. روی همین اساس ادارات دستگاه‌های دولتی بر حسب رنگ شهرهایی که قرمز، نارنجی و زرد تقسیم بندی شدن، این محدودیت ها خلق میکنه و تجمع و حضور افراد در این مراکز اداری بر اساس این رنگ ها متفاوت هست. به عنوان مثال تهران که کلان شهر هست و رنگ قرمز تقسیم بندی شده است، برای دستگاه هایی که خدمات ضروری ارائه میدهند، مثل خدمات زیرساختی مثل آب و گاز و برق و اینها، بر اساس تعاریفی که خود دستگاه ها دارن، یعنی خود اداره گاز استان تهران، اداره گاز شهرستان های استان و همچنین اداره برق یا آب، خودشون تعریف میکنن و اعلام میکنن که ما با چه حجم از نیروی انسانی میتوانیم فعالیت بکنیم که این خدمات ضروری برای مردم بتواند مشکلی رو ایجاد نکند و کماف سابق این خدمات برای آهاد جامعه فراهم بشود. یا مراکز درمانی هم در همین راستا هستن. در این زمینه این دیگه تعریف شده به خود دستگاه ها که اعلام بکنن به استانداری و در بعد ملی به سازمان امور استخدامی،
بله،
که چه تعداد از نیروها میتوانن در که امور هماهنگی بانک ها اعلام کرده که بر اساس تعاریف به اصطلاح اعلام شده در شهرها و بر اساس رنگشون این حجم نیروها رو مشخص کرده و خدمات رو هم مشخص کرده که این خدمات می توانن در این مراکز ارائه بشن. و خدمات عادی حد اکثر 1/3 هست.
بله.
این خدماتی که ضروری نداره سایر دستگاه اجرایی حد اکثر 1/3 باید در محیط های کاریشون حضور پیدا کنن و بر اساس این ظرفیت اون خدمات رو ارائه بکنن. بر اساس بله بفرمایید.
آقای استاندار عذر میخوام که فرمایشتون رو قطع کردم. یکی از نکاتی که حالا در فرمایش آقای قاسمی هم بهش اشاره شد، بحث حمل و نقل عمومی است. ما یکی از معضلاتی که حالا هم توی اون طرح قبلی که از ساعت 18 به بعد برخی از مشاغل تعطیل میشدن، ما شاهد این بودیم که یه حجم بیشتری از مراجعه مردم به اتوبوس و مترو در ساعت‌های قبل از ساعت 6 به این مراجعات زیاد میشد و حمل و نقل عمومی رو واقعا مختل میکرد شاید، و ما شاهد این هستیم که عدم رعایت اون فاصله گذاری اجتماعی و اتفاقاتی که به هر حال جز پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا هست مواجه هستیم در حمل و نقل عمومی که اصلا رعایت نمیشه. من میخوام از شما سوال بکنم، برای این چه فکری کردید آقای استاندار؟
ببینید، فرمایش شما یه حرف کارشناسی است. یعنی اگه قرار باشه که ما بر اساس این تصمیمات کمف سابق در مترو با اون حجم مسافر و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس هم همین شاهدش باشیم، دیگه اون اثر بخشی تر رو نمیتوانیم انتظار داشته. ولی وقتی که شما حجم نیروی انسانی رو و حجم فعالیت های اقتصادی رو در شهر داره کم میکنید، این پیش بینی میشه که حجم مسافرین کاهش پیدا کنه. یعنی دیگه متعهد باید همراهی و همکاری مردم رو ما داشته باشیم. اگه کسی دو سوم نیروی اداری دستگاه سر کار نباشن یا فقط مراکز صنفی درجه یک فعالیتشون رو داشته باشیم و دو و سه و چهار تعطیل باشه، دیگه باید مردم همکاری بکنن که تو خونه بمونن و برای کارهای غیر ضرور از منزل خارج نشن، که باز ما مترو رو با مثلا
6 تا 7000 آقای استاندار عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، ولی ما تو هفته های قبل هم که بالاخره بعد از ساعت 18 همون واحد های 2 و 3 و 4 میبایست تعطیل میبودن، میدیدیم که در اقصا نقاط شهر باز هستن و به فعالیت ادامه میدن. آیا واقعا فکری شده برای این که این اتفاق نیفته و مجددا تکرار نشه؟
ببینید، تشدید نظارت با جرائمی که مشخص شده و جلسه‌ای که خود سنف از اتحادیه صنفی تهران این مسئولیت رو پذیرفته که به همه مشاغل گروه 2, 3 و 4 پیامک بکنه و اعلام بکنه تعطیل. در صورت فعالیت اونها بر اساس مجازات هایی که مشخص شده و دادگستری و دادستانی هم اعلام همکاری کردن در این زمینه و خود بهداشت هم این به اصطلاح اختیار داره که پلم بکنه، با این نظارت ها مواجه هستن. بنابراین اونا باید مکلف و موظف به همکاری هستن، غیر از اون مشاغل گروهی که خب داره یه خدمات اساسی و زیربنایی رو داره ارائه میکنن. ما پیشبینیمون اینه که مثلا در فردا انشالله یا یک شنبه دو شنبه حجم مسافرینمون در مترو و در اتوبوس کم باشه و این همکاری رو مثل ایام تعطیلات عید که داشتیم، اونم همین بود، خیلی همکاری و به اصطلاح اون کمکی که مردم کردن تونسته نقش موثری رو در کاهش چرخ انتقال ویروس کرونا رو ما شاهد باشیم. اینجا هم همینه،
انشالله که هم نظارت ها آقای استاندار قوی تر باشه و هم همکاری مردم. اما یه سوال دیگه میخوام از محضرتون داشته باشم. ساعت 21 تا 4 صبح قرار هست که ترددها حداقل اینکه کمتر بشه، حالا با توجه به تعاریفی که آقای قاسمی فرمودند، اما ما چند تا نکته در اینجا داریم. اول بفرمایید آقای استاندار، این تصمیم بر چه اساسی و مبتنی بر چه دکتریان این تصمیم گرفته شده؟
ببینید، در بررسی های جدید به این جنبندی رسیدن که یکی از منابعی که شیوع چرخ انتقال ویروس رو داریم هم مهمونی ها و شب نشینی ها و دور هم نشستن های به اصطلاح خانوادگی است، که حالا میگم منابع مختلف در صد، ولی یکی از سورس های اصلی مطرح شده.
بله.
خب این بوده که روی این اساس اعلام کردن که ما از 21 شب تا 4 صبح این رفت آمدها رو نداشته باشیم، تا این دوره همی و گرد هم نشستن ها رو و این مهمانی های خانوادگی رو نداشته باشیم.
آقای دکتر شما فکر میکنید که آیا با وجود اینکه تاکسی ها و آژانس ها مشغول کار هستن این اتفاق بیفته؟
ببینید،
من تصورم این است که این اتفاق نمیفته. حالا نمیدونم دوستان در ستاد چه پیش بینی داشتن که همچین تصمیمی گرفتن.
این که اتفاق میفته، شاید بیفته و شاید هم بعضیا این جریمه رو حتی به خودشون بقبولنن که این کار بکنن.
نه آقای بنتی، اصلا لزومی نیست جریمه داشته باشن. شما فکر کنید که مثلا با 20000 تومان طرف از این ور به اون ور راحت میتونه با یک آژانس جابجا بشه، با 30000 تومان جابجا بشه. اصلا لازم نیست خودروش خارج بکنه. من فکر میکنم که خیلی این در این حوزه‌ای که شما میفرمایید شاید کارآمد نباشه. حالا شاید در تصمیمات دیگر این اتفاق رو بتونه رقم بزنه. اما سوال دیگری که خیلی هم الان پیامک مکرر داره برای ما میاد، آقای دکتر، برخی از آقایون و خانم ها اشاره میکنن که ساعت شغلیشون خارج از اون تایم است. مثلا دوستی الان پیامک دادن که من در میدان بار کار میکنم، ساعت 11 کار من تازه شروع میشه. این عزیزان مدل ترددشون چطور میشه؟
یعنی ببین، هر تنها اون نیست، از مراکز درمانی با داریم.
بله دقیقاً، اصلا همکارای خود ما در صدا و سیما،
صدا و سیما شیفتن. اینا قرار شد که خود دستگاه اجرایی پلاک خودروها و پرسنلشون که در این شیفت کاری هستن رو به فرمانداری های مناطق خودشون ارسال بکنن و فرمانداری هم لیست افراد و پلاک ها رو به راهور تهران، حالا در تهران مثال میزنم، در هر جایی که مشمول این، اعلام بکنه و اونها از مشمول جرائمی که برای تردد ها در نظر گرفته میشن معاف بشن.
آقای دکتر، این نقض غرض نیست؟ ما عملا داریم آژانس ها، تاکسی ها، برخی از خودروهای امدادی، برخی از خودروهای خدماتی و بعد خودروهای کارکنان دستگاه هایی که شیفت هستن، تقریبا داریم به همه مجوز میدیم. پس عملا یه نقض غرضی داره شکل میگیره.
ببینید، واقعیت اینه که ما که نمیتونیم، یعنی نبایدم کار رو تحلیل بکنیم. شما اگه میشه مثلا صدا سیما رو بگیم کار نکنه، میگیم میتونیم بگیم مسافر مثلا دو بچه‌ش میخواد بره فرودگاه مثلا.
عرض بنده این هست جناب آقای بندپی، که اون تصمیم اولیه که گرفته شده از ساعت 21 تا 4 صبح این من تردد اتفاق بیفته، شاید مبتنی بر مطالعات دقیقی نبوده.
ببینید، مطالعات دقیق بود، این تا بعضی از کشورها هم اجرا شد. حالا یکی هم به شوخی گفت که اونجا مثلا کاباره هست و نمیدونم شب‌نشینی دیگه است و این برای اون گرفته شده. نه، واقعیت اینه که ما هم هنوز، ببینید،
نه ما که خب قطعا نظرمون این نیست. ما
ببینید ما که نمیتونیم بگیم بیمارستان تعطیلی باشه.
بله درسته.
استثناء چیزی میتونیم بگیم که این استثناءات و شرایط کاری مثلا کلان شهر تهران طوری است که این شمول این استثناءات خیلی زیاد میشه.
آخه ما این استثناءاتمون خیلی حتی مثلا شما ببینید تو تقسیم بندی مشاغل هم ما حتی خوشویی و نمیدونم اینا رو هم آوردیم داخل مشاغل حساس و یعنی درجه یک قرار دادیم که تعطیل نشن. یعنی عملا یه خورده این چتر استثناءات ما قبول کنه که خیلی داره زیاد میشه.
خب این شروع طرح هست، شاید احتمال داره که اگر انشالله که تونسته اثر بخشی لازم رو داشته باشه
انشالله
تداوم پیدا میکنه. برای همین اگر یه جای نیاز به این باشه که مشاغلی به صلاح، حالا مثلا دیروز ما خودمون جلسه داشتیم، یکی اومده گفته آقا شما مشاغل گروه دو رو تعطیل کردید، مثلا قنادی، شیرینی‌پزی، نمیدونم بستنی فروشی اینا.
بله،
امکان داره که شما از اون بر نانهای حجیم، فروشگاهی که نانهای حجیم و صنعتی رو زنن مجوز دادید، اونا بیان شیرینی‌پزی، شیرینی‌فروشی هم تو کار خودشون راه بندازن. شما چیه؟ خب اونم اعلام کردیم که هم فروشگاه زنجیری و هم مشاغل دیگر به هیچ وجه مشاغلی که تعطیل شده رو نباید تو دستور کار خودشون قرار بدن. این یه بار.
بله.
به مرور میگم این کارها هم پخته تر میشه، هم
انشالله
چیز میشه و نقاط ضعف. بله، شاید من خودم از جمله کسایی بودم که به این گستردگی مشاغل شماره یک نظر داشتیم، ولی نهایتا خروجی ستاد بر این بوده که این مصوبات و این مشاغل جزء گروه یک باشن و این شمولیت معاف بودن اونها فعلا در این زمینه تایید شده باشه. تا انشالله بعد از این
انشالله ما میپذیریم که تصمیم گرفتن در این حوزه واقعا کار سختی است. به هر حال جمیع جهات باید در نظر گرفته بشه. انشالله که حالا این تر عملیاتی بشه و به نفع مردم باشه و بتونیم انشالله هر چه زودتر از شر این ویروس راحت بشیم. جناب آقای بندپی، خیلی سپاسگزارم که با حوصله پاسخگو بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، موفق باشید. از شما در این اطلاعاتی و این تحلیل کارشناسی که داشتید متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارت.
ما محدودیت های کرونایی که قرار از شنبه اجرا بشه به حجم پیام ها و نظرات کاربران در فضای مجازی شدت بخشیده، اگرچه بر اساس آمار انجام شده در بسیاری از روزهای پاییز جزو موضوعات اول سه شبکه اجتماعی مهم بود، به طوری که از نیمه مهر تا نیمه آبان در این سه شبکه اجتماعی پر مخاطب بیش از 1.5 میلیون پست مرتبط با کرونا منتشر شده. برخی کاربران متوجه به دو هفته پیش رو با پررنگ کردن پویش در خانه بمانیم از کارهایی که میشه انجام داد گفتند. کاربری فیلم معرفی کرده و از دوستاش هم خواسته که فیلم‌های خوب رو معرفی کنن و کاربر دیگه هم از نقاشی و خطاطی نوشته. کاربری با نوشتن این که در این روزگار قدر خانواده‌ها، دوستی‌ها، عاشقی‌ها و در یک کلام قدر روابط انسانی رو بیشتر بدانیم، از فرصت وقت گذاشتن با بچه‌هاش مخصوصاً با خاطر شغلش گفته و دیگری هم پیشنهاد داده که می‌خواد کمبودهای خوابش رو جبران کنه. شرکت در دوره‌های آموزش آنلاین، کتاب خوندن، گوش دادن به موسیقی، تمرین زبان و ده‌ها مورد دیگه هم در پیشنهادات کاربران دیده میشه. برخی کاربران هم سعی میکنن به دیگران هشدار بدن. کاربری از حجم پیام‌های تسلیت در شبکه‌های اجتماعی نوشته و توصیه کرده هر از چند گاهی عکس‌های کاربری دوستانتون رو چک کنید تا بدونید این کرونا بدون اطلاع قبلی دوستان رو ازمون جدا میکنه. دیگری هم از تجربیات تلخ ابتلاش نوشته و اینکه شاید هیچ وقت زندگی‌های ما اینقدر متزلزل و نزدیک به مرگ نبوده. کاربری خطاب به افرادی که میتونن تعطیل باشن و مشکل اقتصادی ندارن، حتی الزامی هم البته به تعطیلیشون نیست، ازشون خواسته که اگه میتونن دفترشون رو تعطیل کنن. این موضوع به خصوص درباره برخی شرکت‌های خصوصی هم مطرح شده. کاربر دیگه به کنایه گفته حالا اگه گفتن یک دوم نیرو، به این معنا نیست که اگه میتونی کل شرکت رو دورکار کنی چنین نکنی. کاربری هم به دورکاری شرکت‌های بزرگ دنیا پرداخته که تا تیر ماه سال آینده حتی دورکار شدن و نوشته که این نشون میده حل این مسئله نیاز به یک تصمیم بلند مدت داره، وگرنه فقط مدام موجیه که بالا میره و فروکش میکنه و دوباره اوج میگیره. موضوع سفر هم به خصوص به شمال همیشه یه پای ثابت این ماجراست که هنوز کسی به چراییش پی نبرده، اگرچه کاربری نوشته باشه همه فهمیدیم اونجا ملک دارین، و کاربر دیگه هم در واکنش به این حجم از افرادی که میگن در شمال کار دارن گفته که چرا کسی نگفته بود در شمال اینقدر اشتغال و کار فراوونه. دیگری هم با گفتن این که نیست از کس شکوه‌ام، از خود زیان آید مرا، با گذاشتن تصویری به این موضوع واکنش نشون داده. برخی کاربران هم خواستار نظارت بیشتر بودن، به خصوص بر شرکت‌های خصوصی که طبق گفتشون محل کار اونها قرار نیست به این محدودیت‌ها توجهی بکنه. برخی هم خواستار پیگیری پیامک‌هایی هستند که این روزها براشون اومده، که مثلا مدارک یک پرونده در فلان اداره رو باید در هفته آینده تکمیل کنن و اینها با محدودیت‌ها در تضاد. کاربری هم پرسیده اگه بخوایم کسایی که عروسی یا دور همی میگیرن رو گزارش بدیم باید به چه شماره زنگ بزنیم. البته لازمه به موضوع اهدای خون هم در نوشته‌های کاربران اشاره کنیم که جزو کارهایی که بسیاری از کاربران این موضوع رو یادآوری کردن و همینطور امید به پایان کار این ویروس که به قول کاربری خوب میشیم دوباره یه روز.
ساعت 15:32 است و شما عزیزان شنونده صدای ما را از رادیو تهران، صدای پایتخت میشنوید. برنامه جمعه با سیاست در خصوص طرح‌ها و تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا و اتفاقاتی که در این چند ماهی که این ویروس در کشور ما و در جهان در مشغول جولان دادن هست، داریم گفتگو میکنیم با کارشناسان و مسئولین مختلف. یه سری به سامانه پیام کوتاه 30094 بزنیم که شما عزیزان لطف کردید و برای ما پیامک‌های خیلی زیادی فرستادید که حالا من یه تعدادیشون رو فقط براتون میخونم. اولا که فرمودن که من ساکن تهرانم ولی ماشینم پلاک نیشابور، چیکار کنم؟ پیامک این مدلی زیاد داشتیم که برخی ماشینشون تهران پلاک بوده و یا اینکه برعکس، اینکه حالا به هر حال ماشین شما باید همزمان هم راستا با محل سکونتتون پلاک بشه که دیگه اینجور مسائل پیش نیاد براتون. باز هم پیامک فرستادن و گفتن ما فست فود و ساندویچی داریم، میتونیم شنبه باز باشیم؟ مراجعه بکنید ببینید که لیست خدماتی که میشه ارائه بدن یعنی جزء گروه یک هستند اعلام شده. مراجعه بفرمایید، نگاه بکنید ببینید که میتونید این خدمات داشته باشید یا خیر. پیامک دیگه‌ای فرستادن و گفتن که سوال بنده این است که طرح قبلی چقدر کارآمد بوده و مسئول کسانی که در این میان از این طرح ها آسیب می‌بینن کیست؟ به هر حال خب به هر حال باید یه محدودیت‌های اتفاق بیفته شنونده عزیز که انشالله از شر این ویروس بتونیم راحت بشیم. همه باید کمک بکنن، این مسئولیت اجتماعی رو درک بکنن تا انشالله هر چه سریعتر برگردیم به زندگی عادی. خب حالا از سامانه پیام کوتاهی قدری فاصله بگیریم. مهمان بعدی برنامه پشت خط ارتباطی هستند سرکار خانم دکتر زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی محترم کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بعد از ظهر آدینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.